بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کنم. سخنرانی استاد رائفی پور در یادواره شهدا با موضوع جنگ دیروز جنگ امروز، 19 شهریور ماه 94، کردستان، شهرستان بیجار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقایان و خانم های محترم، برادران و خواهران بزرگوار. از اینکه در خدمت شما هستم خدای بزرگ رو شاکرم. برای بنده افتخاره که بار دیگر در مراسمی با عنوان یادواره شهدا شرکت کردم و در این سالها با هیچ بحث دیگه کار ندارم. اون اتفاقی برای خودم افتاده. عرض میکنم یقین دارم که شرکت و جلسه‌ای که با نام یاد شهدا باشه یقیناً دعوتنامه میخواد. یعنی اینطور نیستش که همجه سرتو بندازی بری تو، اصلا اینطور نیست. بنده خودم به شخصه یقین کردم، با کسی دیگه هم هیچ کاری ندارم و با هر گفته دیگه که از قضا صحیح هم هست کار ندارم. اون چیزی که خودم اثبات شده، بارها عنایت و لطف این بزرگواران رو دیدم و به این آیه قرآن رسیدم که شهدا زنده هستن و در درگاه خداوند متعال روزی میبرن. عرایزم دو بخش داره، دو بخش اصلی و کلیدی. محضرتون عرض میکنم یکی پیرامون بحث جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدسه، از منظری که شاید اینطور تا حالا نشنیده باشید جایی. و نکته دیگه هم پیرامون جنگی که امروز درش هستیم و در واقع هوشیاری هایی که باید داشت و طبعا ارتباط این مباحث با ظهور، چون من همون موقع هم که در رابطه با اوایل رابطه بحث فراماسونری این چیز هم صحبت میکردم، بلا استثنا گریزی به بحث مهدویت داشتم و بهانه اصلی بنده بحث مهدویت شد و بقیه مسائل رو مقدمات و حواشی میدونم برای این متن اصلی. از برادرانم تشکر میکنم، جلسه رو خیلی خوب با نام و یاد امام زمان عجل الله شروع کردن و نورانی کردن این جلسه رو و حقیقتا من خودم حظ بردم. یکی از نقاط تاریک تاریخ که لازمه جوانترها بیشتر راجبش بدونن و حتی بزرگترها هم که خودشون اون روزگار درک کرده بودن تحلیل مناسب در رابطه با اون پیدا بکنن، 8 سال جنگ ما. یعنی کسایی که حالا بعد از جنگ دنیا آمدن خب اطلاع ندارن و حتی عزیزانی که اون زمان بودن و حتی چه بسا جنگیدند، با اینکه وسط میدون بودن چه بسا یه سری تحلیل ها رو نداشته باشن. طبیعیه. اینه که شاید در طول تاریخ سابقه نداشت که در کل تاریخ ها برید نگاه کن، در کل تاریخ سابقه نداشت اینطور دنیا بر علیه یک منطقه و یک ملت بسیج بشه. کل دنیا، همین الان هم در مورد سوریه اینجوری نیست، در مورد یمن اینطور نیست، باز در مورد سوریه، ایران و عراق و روسیه و اینا باز و حتی حدود چین پشت سر سوریه هستن و هواشو دارن. در مورد ما اصلا یک اوضاع عجیب غریبی بود، شاید در کل تاریخ یک بار این اتفاق افتاد اینطور و بعید هم میدونم بعد از اینم این اتفاق دوباره بیفته، بعید میدونم بنده. شوروی بود و امریکایی، بلوک شرقی بود و بلوک غربی، نصف دنیا نگاه کمونیستی مارکسیستی داشت، نصف دنیا هم نگاه کاپیتالیستی لیبرالیستی. آمریکا بلوک غرب، فرماندهی بلوک غرب رهبریش با آمریکا بود، بلوک شرق هم با شوروی. اینها همدیگر رو تهدید موشکی و اتمی میکردن. شوروی موشکهاشو برد توی کوبا، یک وجبی آمریکا مستقر کرد، موشکهای اتمیشو که اگر آمریکا دست از پا خطا بکنه آمریکا رو مورد حمله اتمی قرار خواهد داد. آمریکا هم اومد دور تا دور شوروی رو با پیمانهای نظامی در اروپا ناتو، در آسیا سنتو و در جنوب شرق آسیا سیتو ناتو سنتو سیتو دور تا دور شوروی و چینو بست و آماده این که شوروی بخواد دست از با خطا بکنه، آمریکا هم شوروی رو بخواد یکسان بکنه. یعنی اینقدر علیه هم حجمه داشتن، صبح تا شب هم علیه هم جنگ روانی و تبلیغاتی میکردن، معروف شده به جنگ سرد. در طول 45 سالی که حکومت‌های مارکسیستی با غرب درگیر بودن، آمریکا سه بار استراتژیشو عوض کرد، استراتژی کلان خودشو، راهبرد مقابلهشو عوض کرد. یعنی هر 15 سال یه استراتژی عوض کرد، در مقابل شوروی استراتژیشو به روز می‌کرد. برای ایران در کمتر از 9 سال یا 10 سال 11 تا استراتژی عوض کرد. فهمید چی شد؟ دیگه کمتر از یک سال میشه. اونجا هر 15 سال یک بار استراتژی عوض کرد، اینجا کمتر از یک سال. اصلا باور نکردنیه. همین شوروی و آمریکا که انقدر به هم فوش میدادن و به هم هجمه میکردن، سر دو تا چیز با هم اشتراک نظر داشتن. با این دشمن همنا سر دو تا مطلب با هم همپیمانن، هم حرف همو قبول دارن. این دو مطلب چیه؟ یک، کمک به اسرائیل. دو، تو جنگ 8 ساله زدن ایران و کمک به صدام. یعنی هر ستاش به ضرر ما بود. فهمی چی شد؟ این نبود که حالا ما چون مگر آمریکا میگیم شوروی هوای ما رو داشته باشه. نخیر، آمریکا اطلاع در اختیار صدام قرار میداد، موشک در اختیار صدام قرار میداد، شوروی هم تانکای T-72 در اختیارش قرار میداد که این بچه خودشو کشته بود، رسونده بود خودشو به تانک، حالا با آرپیچی میخواست بزنه، آرپیچی عمل نمیکردش. یعنی تمام امیدش همین بود، همین اسلحه بود. حالا اصل امید که خداست، متاسفانه پرداخته نشده. یعنی ما 8 سال جنگ رو فهم کنیم، 8 سال جنگ یه دعوایی بوده مثلا همینطور هم تیراندازی داشتن، این نبود. تمام دنیا در مورد اینکه باید ایران رو زد با هم متحد بودن. یکی دوتا کشور هم بودن بی‌طرف بودن، کمک هم میخواستن به ایران بکنن، پولش رو میگرفتن، چند برابر قیمت هم پولش رو میگرفتن. یکی از همین معدود کشورها همین سوریه بود، به شما بگم که ما همین صنعت موشکیمون اینطور بود که شهید تهرانی بلند شد رفت در سوریه و اونجا آموزش، یه بسیجی بود یه پاسداری بود که اصلا چیزی از نظامگری نمیدونست، کار زندگیشو بل کرده بود اومده بود اصلاح دستشه پاره به موشک بسازه. خواهی یه چیزیه ها، شما رفتن اونجا گفتن آقا ما یه سال دو سال نمیتونیم اینجا علاف بشیم، وقت نداریم، دوره فشرده برای ما بگذارید. بعد تازه نصف وقتم ترجمه میبرد دیگه، چون عربی باید به فارسی ترجمه شد. همین بود. حتی زمانی که بعد از سال 61 آمریکا حمله کرد به جنوب اسرائیل، حمله کرد به جنوب لبنان، ایران میخواست یه جبهه ای را از سوریه باز کنه علیه اسرائیل، اونجا اسرائیل رو بزنه. همین پدر بشار اسد، حافظ اسد، گفت اگه دو سه تا لشکر میارید توی سوریه مستقر میکنید، ما اجازه میدیم، اگر نه اجازه نمیدیم. شما میاد یه حمله میکنید، میذارید میرید، من میمونم اسرائیل، من باش همسایم پدر منو در میاره و ما نمیتونستیم دو سه تا لشکرمون رو ببریم اون طرف. این طرف درگیر صدام بودیم، درگیر بعثیا بودیم. اصلا شما نمیدونید که با دلیل مشکل اصلی جنگ اینا با ما چی بود. الان چرا خیر ما رو بل نمیکنن؟ عزیز دل من، همین کشوری که الان بغل شماست به اسم پاکستان، سومین دارنده ذراتخانه اتمی در کل دنیاست. برآوردها روی 350 تا موشک اتمی، کلاهک اتمی داره. همین پاکستان، شما دیدی کسی باش کار داشته باشه؟ پاکستانی که اصلا دیدی یک شلم شوربای اونجا، هیچ تضمینی وجود نداره فرد یک دولت اونجا سر کار نیاد که متاسفانه نخواد به از این موشک ها استفاده نکنه. ای کودتا باشه سر کودتا، جنگ اصلا بلوچستان و پاکستان دست خودش نیست، مرز و ایران نگه داشته. چرا با این کار ندارن؟ مگه مردم پاکستان مسلمان نیستن؟ چرا؟ اصلا اینا جزی از هند بودن دیگه. اینقدر مسلمانای هندوستان دعوا کردن با هندوها، یک کشور جدا کردن به اسم پاکستان، اسمش هم روشه پاک، همین لفظ فارسی ها، یعنی ما پاکیم نه نجس.
خب چه کسی با پاکستان کار نداره؟ شما نماز میخونید اونا نمیخونن؟ شما روزه میگیرید اونا نمیگیرن؟ شما حج میرید اونا نمیرن؟ چه فرقی داره؟ نه داستان عزیز من چیز دیگری است. قبل انقلاب مردم نماز نمیخوندن، حج نمیرفتن، روزه نمیگرفتن، برای امام حسین عزاداری نمیکردن. خب همینا بود. چیه عوض شد 22 بهمن 57 که ورق یوهی برگشت؟ مقصر امثال منم که اینها رو نگفتم. بعد از جوانم انتظار دارم که محکم پای این مطالب بیسته. اشتباهه، نشدنیست، غیر منطقیست. غریزی که اینها رو نمیدونه که. نه تو کتاب درسی درست تبیین شده، دو صفحه کاغذ گذاشتن 8 سال جنگی، دو صفحه کاغذ میزنی کل دنیا با ما جنگیدن، اسمش گذاشتن جنگ عراق و ایران. کجا جنگ جهانی سوم بود عزیز من؟ جنگ جهانی مگه شاخ داره، دم داره، چه تعریفی داره؟ یه جنگ کل دنیا درگیرشن. اما اینجا یه اتفاق عجیب میفته. چی میشه که مایی که از زمان دیگه صفویه به بعد فقط توی این مملکت سرزمین دادیم رفته، این بار یک وجب یک سانتیمتر مربع نمیدیم و از قبل این جنگ تبدیل میشیم به یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا؟ همین موشک هوتی که شما تبلیغش رو دیدید حالا تو این مستند مانندی که پخش شد، این موشک هوت انقدر سریعه که دستگاه‌های سونار تشخیص شلیک موشک ناوهای کل دنیا، نه فقط امریکایی‌ها، وقتی اون امواج رو می‌فرستن برای اینکه بفهم موشک بهشون شلیک شده، این موشک سریع‌تر از اون امواج میرسه به اون زیردریایی یا کشتی یا هر چیزی که هست. یعنی تقریبا میشه گفت هیچ چیزی نمیتونه نابودش کنه. آقا یه کشوری این همه درگیر بوده تو دنیا، تمام دنیا علیهش بودن، امروز همون جنگ تموم نشده. یک 24 ساعت که من و شما داریم میگذرونیم، فقط 24 ساعت، دیروز این موقع کجا بودی؟ هر جا بودی، تا الان 3500 ساعت برنامه ماهواره رو کله ایران پخش شده. تو 24 ساعت 3500 ساعت. جمهوری اسلامی ایران تنها نقطه جغرافیایی روی کره زمینه که بیشترین برنامه رایگان ماهواره‌ای در روش پخش میشه. فی سبیل الله، ها؟ کجا کاریم؟ حجمه عظیم. نه اون موقع که تو 8 سال دفاع مقدس، اون به معنی واقعی کلمه مقدس، کسی فهمید میزان حجم چقدر بوده، نه الان کسی میفهمه چقدره. اگر نمیبود عنایت الهی به معنی واقعی کلمه، هزاران بار ما رو پودرمون کرده بودن رفته بود. فقط اوست، توکل به اوست که گره گشاست. خدا دید صدق نیت این مردم. خدا دید وقتی بچه گلوله کلاشش جلوی تانک تموم شده بود، سنگ نبود توی باطلاق گیر کرده بود، سر جاده الاماره بصره گل پرت میکرد سمت تانک. اینو من و تو اینجا به سادگی داره میگیم، یه احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. یکی داره میسوزه میگه سوختم سوختم، میفهمی چی میکشه؟ گوله آرپیجی نداره، گوله کلاشش هم تموم میشه، میگرده میبینه همه جا گل، تیکای گل پرت میکنه. این یعنی خدا دیگه هیچی نداره. خب این عراقی که اینطور ظالمانه انداختنش جلو، این بعثی ها به ما حمله کردن و بعد از 8 سال ما برگشتیم سر مرزامون و راجبه این مفصل تر صحبت خواهم کرد، اما همین جلسه براتون چه اتفاق افتاد. خدا عراق رو برای ما فتح کرد به وسیله کیا؟ آمریکایی. جوکه نه، خنده دار. خدا میخواد تو دهنی بزنه. این رویه خداست، این سنت الهیه. هر کی جلو خدا اولدروم بولدروم میکنه، هر کی جلو خدا شاخوشونه میکشه، پوزش خدا به خاک میمالونه از جایی که به عقل جنم نمیرسه. فرعون این همه شاخوشونه میکشه واسه خدا، میگه انا ربکم الاعلا، من خدای پروردگار بزرگ شما. تمام پسرای بنی اسرائیل رو ذبح کرد، جز یه پسر. همون یه پسر چیکار کرد؟ خودش خرج تحصیل و خورد و خوراک و همه چی شد تو خونه خودش بزرگ شد، زد کله پاش کرد. نمرود در بابل یا در اور برجی رو بنا کرد، برخی میگن همین برج بابل همینه، برجی رو بنا کرد که بره بالا خدا رو بکشه پایین. احمق فهمون کرد خدا بالای ابراز. بعد رفت بالای برج وایستاد، دید اینجا همش آسمونه که. یه سبدی درست کرد بزرگ، دستور داد ده ها عقاب، پرنده های بزرگ رو گرفتن به این سبد با تناب بستن، یه چوبی هم گذاشت وسط اینا رو گرسنه نگه داشت، یه تیکه گوشت گوسفند هم گذاشت سر چوب که چی بشه؟ اینا پرواز میکنن به سمت گوشته، اینو بلند کنن. اولین پس پرنده رو کی اختراع کرده؟ نمرود، نه برادران ویلبر رایت. 4000 سال پیش بزرگترین پرنده رو ساخت که بره بالا خدا رو بکشه پایین. داشتن این کارا رو براش آماده میکردن، یه پشه اومد جلو بینیش، نفس کشید رفت و دماغش سرسام گرفت، این پشه وزوز میکرد، رفت لب برج افتاد، با کاردک اومدن جمعش کردن. چی شد؟ با یه بزرگترین پرنده رو ساخت بره خدا رو بکشه پایین، با کوچکترین پرنده هستی خدا از پایین بالا انداختش پایین. میدونید شعاری که روی کشتی تایتانیک نوشته شده بود چی بود؟ حتی خدا هم نمیتواند این کشتی را غرق کند. شعار روی کشتی تایتانیک این بود، بزرگترین سازه ساخت بشر بود دیگه، درسته؟ حتی خدا هم نمیتواند این کشتی را غرق، تا همون سفر اولش به درک بسش هم خودش هم مسافرش. تمام دنیا جمع شدن، این مردم مظلومه که داشت زندگیشونو میکردن، کسی به کسی کاری نداشت. ما به کدوم کشور حمله کردیم؟ یوی تاختن به ما، از زمین و زمان بمب و موشک ریختن. طلایی شما میری زمینش آهنی، از بس ترتیر و ترکش اونجا ریختن. 800,000 اشتباه نکنم تا 1,000,000 تکه آهنی صدام گفت من روی طلایی ریختم. مثلا تعجب میکنی میره اونجا میبینی هم قایق هست هم تانک هست هم بولدزر هست، میگی این چه جور زمینی بوده؟ هم قایق هستن، هی آب میبستن قایق میومد آب و خشک میکردن، تانک میومد میزدن اونجا، سرا شهادتش معروفه دیگه. بعد جلو کل دنیا بیستی با 36 میلیون جمعیت که از این 36 میلیون جمعیت فقط 700,000 نفر میرن جبهه میان، بقیه دارن زندگیشونو میکنن. عزیز من بقیه دارن زندگیشونو میکنن، 700,000 نفرن هی میرن جبهه، برمیگردن زخمی میشن یا مداوا میشن میرن. اینا آمارای درست بده. 700,000 به 36 میلیون یعنی چی؟ یعنی یه چیز کمتر از 1/36. یک چیزی کمتر از 1/36 جمعیت ما دنیا رو نگه داشت. اینا لاف نیست، آماره. چقدر شهید دادیم با شهدای حتی غیر جنگمون، انقلابمون، همه با هم 230,000. آره 10,000 بالا پایین میگن. صدام با 14 میلیون جمعیت، عراق با 14 میلیون جمعیت 600,000 کشته داد تو اینجا. این کسی آمارهای رئال و واقعی جنگ رو نمیاد بررسی درست بکنه. با 14-15 میلیون جمعیت چقدر کشته میده؟ 600,000 تا. یعنی توی جمعیت کم 600,000 تا، تو 36 میلیون کل دنیا جلوتن چقدر؟ 230,000. این که کنت الکساندر دومارانش وزیر رئیس سرویس امنیتی فرانسه کتاب می نویسه با عنوان جنگ جهانی و میگه من مونده بودن اینا چیان، این ایرانی ها هر کاری میکنی دوباره میجوشه میاد. و از وزیر صدام درخواست میکنه میگه چند تا از این بچه های کم سن و سال بسیجی اینا رو زنده برای من بگید، من با اینا صحبت کنم. چی تو مخه ایناست؟ اونا با ایدئولوژی ما مشکل داشتن، چون ما یک شعاری رو اومدیم مطرح کردیم که 1150 سال کسی این شعار رو نداده بود. چی بود؟ خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت دار. یعنی چی؟ یعنی این نهضتی که ما راه انداختیم آروم بگیر نیستیم، تهش کجاست؟ تهش ضروره. این بود. اگه نه با نمازت مشکل داره، نه من یه سعودی ها نماز نمیخونم. شما اگر بخواید تمام حقوق بشر یک جا، ببخشید این لفظ استفاده میکنم، به گند بکشی، یک جا تمام حقوق بشر بخواید به گند بکشی، عربستان و سعودی. غیر اینه یه انتخابات ولو فرمایشی هم نداره، من علکی اینو قیاس بکن با کشوری که 37-8 تو انتخابات داشته، یک روز هم انتخاباتش عقب نیفتاده. تو همین کشوری اروپایی تقی به توقی میخوره انتخابات یه ماه دو ماه سه ماه مینازن عقب. مشارکت های 70%-80% کمش دیگه رو 60% مشارکت های ایران. بعد ما میشیم زد حقوق بشر، اونا خوبن، اونا که هنوز دارن گردن میزنن، اونا که تو تفکرشون داعش زده بیرون. پس مشکل اینا نه حقوق بشر و نه هیچ کدوم اینا، چرت و پرت از نظر اونا. اون برای که سر یه چیزی بهانه گیری بهت بدن. امروز هم اگه شما ببینید 6 نفری 5 به علاوه یک اومدن روبرود نشستن دارن مذاکره میکنن، عاشق چشابرود نیستن. خدا گواه اگه میتونستن بزنن ساعت 1:30 بفهمن میتونن بزنن، 1:01 نمیذارن برسه. دستاشون رو ماشه است. چی بود؟ از همینا میترسن. از اون 8 سالی میترسن که بله میتونی با ایران جنگ رو شروع بکنی اما خاتمه دهندهش نیستی. بله میشه کار شروع جنگ کار نداره، همین الان من میتونم با همه شما دعوا شروع کنم، یه توهینی بکنم شاکیش شروع کنم، بله من شروع میکنم اما خاتمه دهندهش نیستم. دوره بزندر رو تموم شده، خداحافظ. نه این نیست. و مظلومیتی که این طرف ماجرا رو ببینید، کشورها در حالت عادی نزدیک به 1/5 تا 1/4 بودجهشون بودجه دفاعیه، یعنی برای امنیتشون خرج میکنن. واضح هم هست که هیچ کس هم به این هزینه کرد اعتراض بگید نداره، میگه امنیت هزینه امنیتی. شما هیچ کدوم تو اعتراض نهید چرا موشک بسازید؟ شما هیچ کدوم اعتراض نهید چرا لب مرز نیروهای امنیتی دارید؟ شرط عقله، چون میدونی اگه اینها نباشه دشمن میاد بالا سر نوامیسمون. یه چیز واضحه، اگه اینا نباشه کشور میشه مثل عراق، میشه مثل سوریه. هیچ کس با این حرفی نداره که چرا ایران امروز داره تو سوریه و عراق جلوی تکفیری ها رو میگیره. منطقی اگه اونجا نگیره باید همینجا باشون بجنگه. عقل حکم میکنه. دین مداری هم لازم نداره، آدم شعور داشته باشه میکنه. کشورهایی که دشمن زیاد دارن بودجه دفاعیشون میره تا 1/3 که هر لحظه احتمال حمله بهشون هست، هی تهدیدشون میکنن. این حرفا هست، مثل کره شمالی، مثل خود ایران، مثل رژیم صهیونیستی. اسرائیل هم خیلی خرج بودجه دفاعیش میکنه. در دوران جنگ که دیگه خیلی پول همه میره کجا؟ تو هزینه‌های دفاعی. صدام 80% بودجه کشورش دفاعی بود. 4 تا وزارتخونه رو تعطیل کرد، ادغام کرد تو وزارت جنگش. یعنی وزارت راهی دیگه نداشت. گفت تو باید چیکار کنی؟ سرویس دهی بکنی برای رزمنده‌ها. 4 تا وزارتخونه رو از دولت کند، برد زیر نظر وزیر جنگش. گفت هر چی تو بگی. باز نظر خودش به صورت مستقیم 80%. شما فکر میکنید زمان جنگ متوسط چند درصد بودجه ما نظامی بود؟ زمان جنگ رو بگید فقط 12%. ادهی حرف امام قبول نداشتن که امام میگفت جنگ در رأس امور است. این واقعیت، امام میگفت جنگ در رأس امور است، ادهی قبول نداشتن، پول اختصاص نمیدادن به جنگ. یعنی این مظلومیت دو جانبه بود. کجای کاری؟ سال آخر جنگ بودجه دفاعی کشورمون رسیده به 7%. یک نگاه امام بود در مورد جنگ، میگفت جنگ تا کی؟ تا پیروزی. اینجوری نیست غلط اضافه کردی اومده حمله کردی بیزاری در میری، نه ولد نمی کنیم. استراتژی تعقیب متجاوز. ما سال 61 رسیم سر مرزامون، بعد ما رفتیم سراغش گفتیم اه اومدی شیشه خونمونو شکندی، یه شیشه سالم نمیزن به خونتون بخونه. تا هم درس عبرتی برای تو بشه، هم برای بقیه که بفهمن سراغ ما بیاید میتونید جنگو شروع کنید، خاتمه دهندش نیستید. تو اینجا گوش کنید، یه استراتژی این وسط زاده شد، جنگ برای یک پیروزی. نه که دارم میگم خاطرات کتاب خاطرات همین عزیزان و بزرگواران و مسئولین زمان جنگ ها که هنوزم مسئولیت دارن برخشون و سیاسیون ماست نوشتم تو کتاب خاطرات خودم دارم. این 12% آقای محسن رضایی اعلام میکنه. استراتژی امام 700-800 تا گردان بود چک بگیره بریم بصره رو بگیریم. بصره رو که گرفتیم جنوب عراق همه شیعن، همینا رو مسلح بکنیم کار دیگه نداریم، بیایم عقب خودشون رژیم بصره رو چیکار کنن؟ ساقط بکنن. ما هدف اصلیمون کجا بود؟ قدس، اسرائیل، اونجا رو باید می‌زدیم. یک عده‌ای میگفتن نه بریم یه تیکه خاک عراق بگیریم سرش بریم مذاکره کنیم، که آخر هم نظر خودشون رو چیکار کردن؟ غالب کردن. فاو که گرفتیم سر فاو بریم مذاکره. ما قطعنامه رو که قبول کردیم چند روز بعدش صدام دوباره حمله کرد. زمینایی که تو 8 سال گرفته بودیم نصفش رو تو 2 روز از دست دادیم. نصف اسیرای ما مال همون 2 روزه. نصف اسیرایی که ما دادیم به صدام مال اون 2 روز. ریخ گرفت. کومولا خدمت شما عرض بکنم، نه منافقین از غرب حمله کردن، کرند غرب و کرمانشاه هم بیان، صدام از جنوب، اینا هم از شمال جبهه نبرد وارد منطقه شدن. امام یه پیغام تاریخی داد و مردم ریختن بالا عملیات مرساد و پایین، جمع کردن همین را برگردن سر جای خود. مرحوم سید احمد میگفت، امام میگفت اگر من میدونستم مردم اینطور تو منطقه هستن هنوز قطعنامه رو قبول نمی کردن. نامه نوشتن برای امام، اون نامه خیلی معروفه. نامه نوشتن، یه نامه نظامی بود، یه نامه اقتصادی بود و یه نامه فرهنگی بود، زمینه یک نامه اصلی دیگه شد. برای امام نوشتن، نامه اقتصادی نوشته بود که ما دیگه حتی پول بنزین هواپیماهامون هم نداریم. نامه نظامی نوشته بود که ما سلاح‌های لیزری می‌خوایم برای جنگتون ادامه. نامه فرهنگی هم نوشته بود که ما مردم دیگه حاضر به جنگیدن نیستن. برای چه امام میگه جام زهر؟ نه سخته برای من. ما تو جبهه زمینی شکست نخوردیم هیچگاه. بعد امام میفرماد وقتی دید مردم ریختن، دیدی که دشمنم قابل اعتماد نبود، قطعنامه رو قبول کردیم. امام بکرد دوباره اسفند ماه 66 یک جریانی در کشور ارتباط میگیره با سازمان ملل و قطعنامه رو قبول میکنه از پیش خودش. میگه فقط به من فرصت بدید امام راضی میکنم و مردم. و وقتی هم اومدن و خلاصه همه کارا و فتنه ها و داستاناشون رو پیاده کردن و ما قطعنامه رو قبول کردیم، پس برداشت رو حمله کرد، چون دشمن گفت اینا قطعنامه رو قبول کردن یعنی ضعیف شد. دشمن یک روز بفهمه تو ضعیف شدی به صبح نمیذاره. یکی از بازاری ها نقل ازش میگه من رفتم به جبهه دیدم اصلا خودروی درست حسابی برای انتقال مجروحین نداریم، این جانبازا و اینا زخمی ها رو میذارن توی ماشین تویتا های لنکروز همجا عقب تویتا، اینا که میارن تو راه به خاطر تکونها و این چیزایی که داره اصلا بعضی شهید میشن، بعضی ها مجروحیتشون افزایش پیدا میکنه، قطع نخا میشن. چطور میشه؟ میگه خیلی دلم سوخت، گفتم خدا ما رو ببخش، ما تو بازار داریم کار میکنیم، اینجا جوونا دارن پرپر میشن. میگه برگشتم چند نفر رو جمع کردم و گفتم آره اینجوریه. میگفت این چند تا بازاری به ما گفتن بلند شو برو آلمان. میگه من رفتم آلمان با شرکت فولکس رفتم مذاکره کردم و نمایندگیش رفتم دیدم اینا یه رقم ماشین دارن که آمبولانس پشتش میشه عمل جراحی هم انجام داد، یعنی تو خودمون اتاقه کش میشه عمل جراحی. میگه دونه 75,000 تومان بود اون موقع. میگه من اینها رو خریدم با پول خودمون، ما بازاری هستی چه گفتیم کمکمون به جنگ بشه، با 5 تا ما وسعمون رسید خریدیم. میگه وقتی می‌خواستیم وارد ایران بکنیم یکی از وزرا اجازه ورود اینو نداد. بعد اونا راست راست دارن میچرخن. ما زمانی شکست میخوریم که از داخل ضربه بخوریم. دشمن خارجی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اگر بتونه غلطی بکنه خدا خدا نیست. پیغمبرش پیغمبر نیست، کتابش هم کتاب نیست. چون خدا به پیغمبرش فرمود در کتابش برای من و شما کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. ان الذين امنوا ثم استقاموا فاستقم كما امرت. این آیه هایی که میگه تو بیس بقیش کن، مطابق بایستی و تمام سعی خودت رو بکنی بیای وسط. امیرالمومنین مولای من و شما میفرماد تو جنگ بعد ما هیچی نداشتیم، اونا خیلی کامل اومده بودن، تا دندان مسلح بودن. میفرماد ما فقط دو نفرمون سواره بود از 313 نفر، 311 نفر پیاده. بعضیامون شمشیر نداشتیم، شمشیر شکسته برداشته بودیم. بعضیامون شمشیر شکسته هم نداشتیم، چوب برداشته بودیم. یعنی سپاه مشرکین وقتی ما رو دید خندید. و اینا ببین تمام سعی خودش رو چیکار کرده؟ انجام بده. طبعا با چوب اومدن بهتر از چیه؟ دست خالی اومدن. این دیگه میشه تمام چی؟ سعی. بیشتر از این نداشتیم. آره خدایا اگه من شمشیر میذاشتم شمشیرا رو برمی‌داشتم. قبلش هم یه فتنه شد. منافقات تو مدینه وقتی پیامبر فرمود ما باید بریم بیرون شهر بجنگیم، فتنه کردن، گفتن ما می‌خوایم داخل بجنگیم که تو جنگ شرکت نکنن. اگر پیامبر می‌فرمود ما می‌خوایم داخل بجنگیم، اینا میگفتن کجا؟ بیرون می‌خوایم بجنگیم. اینا نمی‌خواستن شرکت کنن، می‌خواستن سپاه پیامبر رو تیکه کنن. با این وجود وقتی اومد چه اتفاقی می‌افته؟ در اون جنگ پیروز میشن، 70 نفر از مشرکین رو میکشن، 70 دیگر رو اسیر میکنن، بزرگانشون کشته میشن که همین هند جگرخوار به قولی همسر ابو سفیان و مادر معاویه به انتقام بدره که تو احد نقشه میریزه برای حضرت حمزه، چون پدرش و برادرش در اونجا به درک واصل شدن، از کفار و مشرکین بودن. ببین اینجا تمام سعیشو کرده. هر جا ما تمام سعیمونو کردیم ولو چوب برداشتن بود، بقیهش با کی بود؟ با خدا. اوایل انقلاب ما این سیستم راداری رو نداشتیم که، یا اگرم داشتیم قدرت استفادهشو بلد نبودیم. عده‌ای از نظامیامون فرار کرده بودن، کسی که سر در می آوردن. فضای مملکت ما برای اینا اوپن بود، باز بود. می اومدن اوپن ما میچرخیدن برمیگشتن. یه جوری شده بود اومده بودن پایگاه زده بودن تو تبعس، فرودگاه درست کرده بودن تو تبعس. ما رو همون هم خبر نداشت. ما دیگه تمام سعیمون چی بود؟ همین بود. خدا با یه سلاح خیلی پیچیده و مرموز و عجیب غریب به اسم شن همشون رو نابود کرد. من و شما خواب بودیم، صبح با خبر شدن هواپیماشون کله پاش. خدا میگه تو تمام کار خودت کردی. امروز هم داستان اینه، اگر تمام سعی خودمون رو کردیم بقیهش با خداست. خدایی نکرده اگه تنهامون بذاره. چقدر به این خدا اعتماد داری؟ کتاب شریفش وقتی داره صحبت میکنه، وقتی میخونی آخرش چی میگه؟ هر بار قرآن میخونی میگه صدق الله، یعنی خدا چیه؟ راست. چرا واقعا اینو میگیم؟ مگه خدا دروغگو؟ نعوذ بالله. نه، این تاییدیه ما بر خودمونه که اون دنیا وقتی این آیه قرآن میارن جلو چشمون میگن خب چرا نشد؟ چرا عمل نکردی؟ اول که حاشا میکنی، میگه من خرم اکردگی دوم نداشت، میزنی زیرش. وقتی دست و پات شروع میکنن صحبت کردن میدی نه، این محکمه با بقیه محکمه ها فرق داره. بعد چیکار میکنی؟ امضا اثر انگشتت هم میارن، همین صدق الله که گفتی می تایید هم کردی. یا حالا کسی برداشت از این نکنه که از ما قرآن بخونیم صدق الله نگیم، تایید هم کردی. تمام داستان دنیا اینه، یه جمله، به خدا اعتماد داری یا نه. امام می فرمود، یکی از همین آقایون سیاسی تو خاطراتش نوشته، من کتابشو خوندم، میگه بیش از اشتباه نکنم میگه 5 مرتبه من امامو دیدم در زمانهای مختلف. امام به من گفت این ناوشون رو میخوان بفرستن تو خلیج فارس بزنید. من بودم میزدم، نترسید بزنید. میگه ما میگفتیم نه. چرا؟ چون ایمان امامو میگید نداشتم. امام میگه کار من اینه که بخواب یا تو حریم من بزننش، بقیش با توی که خدا. حالا اگه به همین آقایون 4 موشک اتمی میدادی میزدن ها. چرا؟ چون گفتن آها موشک اتمی داریم پس خدا راست میگه، نداریم پس خدا دروغ بوه. مشکل من و شما تو اینجاست که ما برای خدا تعیین میکنیم که چجوری باید به ما کمک کنه. فهمی چیه؟ پروبازی در میریم. برای خدا خط و مش تعیین کن، خدایا به واسطه این موشک ها به ما کمک کن. همین موشک هایی که اول جلسه من خودم ذکر کردم و شما تو این مستند دیدید، پشیزی نیست اگر اراده الهی نباشه. هیچی نیست، همه چی دستور. این نگاه باید بین مردم وجود داشته باشه. از اول انقلاب، از بهمن ماه 57 دارن به ما میگن 6 دیگه نابودید. درست یا نه؟ 6 دیگه تموم. داریم سال 38 وارد میشیم. هفتاد و 4 از این 6 گذشته. هنوز ما سر پاییم. اگه دیروز تو خوزستان داشتیم باهاشون میجنگیدیم لب مرز خودمون، امروز داریم لب مرز اسرائیل باهاشون میجنگیم. ما جبهه‌مون رفته جلو، دستمون بلند شده، بازوامون زیر گلوشو گرفته. دست با خطا بکنه لازم نیست ما بزنیمش، نوچه هامون میزننش. این موفقیت نیست. منتها همینطور که ما به لحاظ نظامی رفتیم تو شکم اونا، اونا به لحاظ بخش دوم صحبتم فرهنگی اومدن تو شکم، گفتن این ایدئولوژی خطرناکی. اینا اصلا عجیب غریبه. واقعا همینطوری بود. یه جوان میدیدی یه خط رو نگه داشت، یه نفر جوره 100 200 نفر. تو همین عراق همین شهید مهدی نوروزی کرمانشاهی بود، داشتم زور برای که دوستان تعریف میکردم، دوستش جای نقل کرد گفت ما 2 بودیم تو سامرا، اونا 150 نفر بودن داعشی ها. گفت ما خط رو نگه داشته. من به شما بگم از ایرانی مسلمان سلحشورتر رو کره زمین وجود نداره. یکی از اتفاقای ناخوشایندی که امروز داره میفته، از غذا جنگ سخت نیست، جنگ نرمه و جنگ فرهنگه، همین داعش کردن. هیچ چیز. اینا استراتژیشون استراتژی ارعاب ترسوندنه. آو سر میبرن کارهای عجیب غریب میکنن. خب این کاری که تو داری میکنی گرگم میکن، شغال هم این کار میکنه. یه مثال خوب براتون بزنم، همین خانمایی که در جلسه نشستن خیلی هاشون اگه یک جایی با یه جناب سوسکی تنها باشن، لنگ رپایی هم دستشون باشه، اینقدر میزنن تو سر سوسکی که انگار مثلا جنسش از فولاد چیه، میچسبوننش به زمین. میدونی چرا؟ چون خیلی ازش میترسن. اما یه گربه بیاد میگن پیشته، درسته؟ گربه میاد میگه پیشت سوسکو، انقدر میزنه که پرسش میکنه با زمین، نقش موزاییک میشه. یه کشاورز ما یه مارمولک تو زمینش میبینه کارش اصلا نداره، مار میبینه با بیل تیکه تیکش میکنه. میدونی چرا؟ چون از مار میترسه. هر موقع دیدی دشمن بد میزنه تیکه تیکه داره میکنه، بدون از تو میترسه. خیلی از اینا عدو اطفاره. بله یه اسیر دست بستار سر بریدن چه کاری داره؟ یه خورده حیوان صفتی میخواد که الحمدلله در شما هست و به حد اعلاش هم دارید. مولای من علی ابن ابی طالبه که میگه از اون کاسه شیری که بر من آوردن بر قاتل من ببرید. من اسلامم از او گرفتم، نه به این اسلام افتخار میکنم. مولای من حسین ابن علیه که میگه تیکه تیکم بکنید حرف زور قبول، هیهات من نزده، از 6 تا 90 میدم حرف زور قبول نمی کنم. من خیلی اسلامم خوشگله، برای همین جهان رو خواهد گرفت. شما شک نکنید، این وعده الهیست، وعده الهیست. خدا کنه ما مسببینش باشیم. فهمید چی شد؟ ما سبب سازش باشیم. در عربی فعل اراده یعنی خواست یک طرفه، شاء یعنی خواست دو طرفه. خدا میفرماد یهدی من یشاء، کسی رو هدایت میکنم که او هم بگید بخواد. ببین الان این ماست مال منه، میخوام بکومش زمین، به کسی چه؟ بیادب نمی کنم، بیادبی نمی کنم، اینو میخوام بکومم خودمه. اما من نمیتونم که ماست خودم میخوام بکومم تو سر شما. آقا ماست خودم میخوام بزنم تو سر شما. میگه نگید ماست، بگید موشواره. آره همین موشواره رو میخوام نه، اینجا خواست شما هم چیه؟ مهمه. اولی اراده است، دومی چیه؟ شاء است. خدا یک جاهایی میفهمد یهدی من یشاء، یعنی تو هدایتو بخوای منم چیکار میکنم؟ زلالت بخوای یذل من یشاء. اما یک جا میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البلد و یطهرکم تطهیرا، میخوام و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم الائمه ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارث. من میخوام دنیا با ائمه تموم شه، میخوام به کسی شه. فقط نقش من تو چی این وسط؟ اینکه ما اون سبب سازها باشیم. کار خدا اینه که کارهاشو با اسباب انجام میده. اول الله ان یجری الامور بغیر اسبابها، خدا ابا داره از اینکه کارها رو بدون سبب و اسباب انجام بده. برای هر کاری یک سبب و اسبابی در نظر میگیره. من و شما الان یکی رو بکشیم چهار میکنم، ما رو میگیرم میبرم اعدام میکنم. شما بگو آقا به خدا میخواستیم تو آینده آدم پدر سوخته بشه برم کشتم شد، یه بشه سر جا. من یه قصاص قبل از جنایت داریم. اما شما میبینی حضرت خضر میشه جز اسباب الهی. یک سوالی دارم، یک بچه‌ای نمیتونه از پشت اون بیفته زمین؟ چرا؟ جاذبه جز اسباب الهی نیست؟ چرا؟ یه بچه‌ای رو مار نمیتونه نیش بزنه بمیره؟ چرا؟ یک بچه نمیتونه تصادف کنه؟ نه، همه اسباب چیه؟ الهی هست. یک موقع هم یکی از این اسباب الهی که حضرت خضر، او اجازه داره این کار کنه، کارش مثل همون جاذبه و فلان و برمان. اما من و تو اجازه نداریم. چشم شما اونم میدیم. ما باید اراده خودمون رو در مسیر اراده الهی قرار بدیم. اراده الهی ایستادگی در مقابل ظالمه، اراده خدا نپذیرفتن ظلمه، اراده خدا اینه که در مقابل مستکبرین بیستید نترسید، چوب تو دستتون اجتناب میکنم. اما اگر اراده من و شما برخلاف اراده الهی قرار گرفت که نه سازش کنم با کسی که بچه کشه، ما نمیتونیم با اسرائیل بسازیم. ما اصلا داستانم داستان آب و روغنه، با هم قاطی بشو نیستیم. صدی هم بزنی بذاری کنار، آب و روغن امولاسیون اصلا چی میشن؟ جدا میشن. نمیشه. جنسمون فرق داره، ذاتمون فرق داره. ما با روزه امام حسین بزرگ شدیم، ما برامون روزه علی اصغر خونه، ما بیزاریم از حرمله. من چطور میتونم از اسرائیل خوشم بیاد؟ همونطور که از این رژیم نحس بچه کش سعودی نمیتونم خوشم بیاد. برای من رایفی اونجا اعلام میکنم، من نه دیپلماتم، نه عضو یکی از قوای سگانم، نه نماینده مجلسم، نه وکیلم، نه سفیرم، من یه استاد دانشگاه، یه لقب، همین کچلوارم، یه لپتاپم داری، راحت حرفام میزن. برای من عربستان سعودی با اسرائیل هیچ فرقی، برای بنده هیچ فرقی نداره. اونو برای برخی سیاسی اونو میخواد فرق داشته باشه به درک، اهمیتی نداره. من که درسم از این آقایون نمیگیرم که، من مولام امام حسین نمیتونم آل سعودی رو بپذیرم که به خاک و خون کشیده، بچه ها رو داره به خاک و خون میکشه و همه هم خفه خون گرفتن در مقابلش. تو دنیا سوریه بشار اسد بد است، ملک سلمان خوب است، همین بشار اسد به خدا قسم یه پیغام بفرسته برای آمریکایی و اسرائیلیا که دیگه فردا من با ایران کاری ندارم، نه با ایران کار دارم نه با حزب الله، از فردا میشه رهبر نمونه جهان عرب. دیگه از ملک سلمان که بدتر نیستش. اینا مشکلشون با ما سر ایدئولوژی که داریم صادر میکنیم، سر اینی که محور مقاومت داره شکل میگیره، سر اینی که ایران یک روز تو خوزستان داشته میجنگیده، امروز زمینی رسیده به اسرائیل. ببین ایران مرز داره با عراق، عراق مرز داره با سوریه، سوریه مرز داره هم با لبنان هم با فلسطین، که هم از طریق لبنان هم مستقیم. برای همین اینا داعش رو به وجود آوردن که بین عراق و سوریه بتونه چیکار کنه، زمینی کشور به وجود بیاره که زمینی نشه کنه. خیلی واضحه این بدبختای تکفیری، من خیلی انصافا به دلم بالا اینا میسوزه. فکر میکنن الان میرن بهش، فکر میکنن میخوام برن بغل پیغمبر، بغل اجدای 700 سر در میره، داره خون خودشو میده، آیه قرآن میخونه یا رسول الله میگه، برای اینکه چی؟ بره جهنم. داره به نفع اسرائیل میجنگه. یک کلیپی هست تو موبایل ها اومده، حتما خیلیاتون دیدید، اگه ندیدید دانلود کنید نگاه کنید. در زبدانی رزمنده حزب الله لبنان شروع میکنه با یکی از این تکفیری ها صحبت کردن، داد زدن، اون اونور خیابونه، اینور خیابونه، شروع میکنه باش صحبت کردن، چه استدلال آوردن، میگه فرماندار کجاست، رئیسات کجان، رئیس دانا تو آمریکا، دارن با اینا میگن و میرخصن و میخندن، توی بدبخت انداختن. آقا 5 دقیقه کمتر باش صحبت میکنه یارو تسلیم میشه. نمیدونن بندگون خدا آخر زمان همینه دیگه، حلی است به لذین یعلمون و لذین لا یعلمون، باید آدم بره به سمت دانستن. مشکل اونها عزیز من یه موشک هوا کردن من و شما نیست، اثرات فرهنگی که این موشکی داره. من یه مثال برای شما میزنم، نگاه کنید. شبکه الجزیره یک شبکه وهابی است زیر نظر قطر. مجری این برنامه الان براتون پخش میکنم، مجری این برنامه به احتمال بسیار زیاد همون مجری که مطمئن نیستم اما احتمال بسیار زیاد همون مجری که با رهبر النصره مصاحبه کرد، یه آدم ضد شیعه و ضد ایران. شبکه وهابی الجزیره به مجریگری این فرد، خوب دقت بکنید، کی زنگ میزنه؟ یه آقای از سودان. مهمان برنامه کیه؟ آقای پتروس غالی، مصری الاصل، رئیس اسبق سازمان ملل. پس چی شد؟ یه مصری رئیس سازمان ملل بوده، الان دیگه نیست، دعوتش کردن. توی شبکه قطری یه نفر از سودان زنگ میزنه. خوب نگاه بکنید انگار ببینید چیه؟ کل جهان اسلام یه جوری درگیر مصاحبه است. تصویری دارید شما؟ بس میکنم کلا مشکل صوتی تصویری مشکل جمهوری اسلامیه، تا ظهورم حل نمیشه. جالب اینجا نشته صرفا جهت مصرف استاد رایفی پور. برای شما هم چی نمیشته؟ پس شما خوردی؟ شیشه آب ایشون هم نوشتم تا حالا بعدا با حساب میکنم. نه شده خاموش داره گرم میشه، هندلیه. من باش از این دیگه دوشته تا خطر بچه یه خودم نورم کم بکنی تا آره این الان اومد، نور رو کم کنی تا صوتم انشاءالله درست بشه. خب خوب دقت کنید، من اینو براتون زیرنویسشو میخونم، اصلا اذیت نشید. صداش هم خوره کم کنم که نور رو بخواید درست کنیم، نری برق ویدو پروژکتور رو قطع کنیم. ما تجربه داریم چون معمولا سالونا کلیداش یکی میره همونو میزنن کلن دیگه. خب بهترش خوب میگم تماس گیرنده این آقای حیدر که از سودان تماس گیرنده، میگه من یک سوالی دارم به شکل مقارنه، به شکل مقایسه میخوام مطرح بکنم. خیلی هم واضح میگم سوالمو. 30 سال از معاهده کمپ دیوید گذشته. معاهده بود بین مصر و اسرائیل و مصر مقابله با اسرائیل گذاشت کنار. میگه الان بیش از 30 سال از معاهده کمپ دیوید گذشته و ما و مصری‌ها 30 سال تو صلح بودن. با غرب هم میونشون چی بوده؟ خوب بوده. میدونی که سالانه 1.5 میلیارد دلار آمریکا به مصر کمک نظامی فقط میده. 1.5 میلیارد دلار سال خاص داره میده. حتی نه که کارش نداره، کمکش هم چی میکنه. میگه 30 سال گذشته و در حالی که الان نسبت به وضع داخلی و پیشرفت کمبود وجود داره. در مقابل نزدیک 30 سال هم هست از پیروزی انقلاب اسلامی تو ایران گذشته. 30 سال ما تو مصر با اسرائیل صلح کردیم، با کل دنیا هم کسی کاریمون نداره، تحریم هم نیستیم. ایرانی هم 30 سال چیه؟ انقلاب. بیش از 30 سال انقلاب کردن. 8 سالش تو جنگ بودن، بعد از جنگ هم کلن تحریم بودن. و امروز میبینید که ایران چیکار داره میکنه؟ سارو خیل الفضا، داره موشک میفرسته آسمون، به فضا داره موشک میفرسته. سوال من اینه، مصر الان اینه وصلت؟ مصر بعد از 30 آمن، مصر بعد 30 سال به کجا رسیده؟ در حالی که هیچ مشکلی هم نداشتیم، با غرب هم خوب بودیم. ایران 8 سال جنگ داشته، بعدش هم تحریم بوده. میگه مجید دوباره سوال تکرار کرد، اینه وصلت مصر بعد 30 آمن، به ما بگو مصر بعد این 30 سال کجا رسیده؟ به شکل مقارنه بین ایران و مصر که ایران به فضا رسیده، از بقیه جهات هم بین مصر و ایران شباهت وجود داره، هم به لحاظ جغرافیایی، نزدیکی جمعیت، سابقه تاریخی، قرار گرفتن توی خاورمیانه، میگه با هم شراکت هم از شبیه هم داشت. که ایران 8 سال جنگ بوده و بعدش هم تقریبا تحریم بوده. آقای پتروس خالی دبیر اسباب سازمان ملل میگه مصر در خیلی از مسائل پیشرفت کرده. مجری ضد ایرانی برمیگرده میگه مصر کجا پیشرفت کرده؟ الا الورا؟ به پشت سر؟ کدوم پیشرفت؟ نه الامام، نه به سمت جلو. مجری میگه میشه بفهمید به کدوم سمت؟ مثلا تو فضا رفته؟ نه ما خوب بودیم، چه نسبت به اندیشه جدید، چه نسبت به نزدیکی به جهان غرب و راهکارهای جهادی جدید برای برپایی وحدت و اتحاد در خاور در دریای مدیترانه. مجری اینا همه شعاره. پتروس خالی نه بذار شعار فعلا بدیم، همین شعار هست که بعدم تحقق پیدا میکنه. مجری باید از پیشرفت صحبت کنی، از چیزی بگو که به درد دو لقمه نون بخوره. ببینید یعنی شما فکر میکنی یه دیگه موشک فرستادی هوا تموم شد؟ نه خیر، باعث شده یکی از سودان زنگ بزنه به یه مصری توی شبکه قطری، کل جهان اسلام دارن رصدت میکنن. فکر نکنید کوتاه آمدن ما در مقابل صهیونیست ها فقط کوتاه آمدن یک کشوره. امید مستضعفان دنیا شکست خواهد. و اینم به شما بگم، روزی که ایران از این آرمانهاش، این خط، این نشون، انشالله خط و نشون محقق هیچ وقت نشه، روزی که ایران از آرمانهاش دست برداره، با صهیونیسم جهانی سازش بکنه، چنان سیلی و تودهنی مردم ایران بخورن که در طول تاریخ نمونه نداشت. بلایی بر سر ایران بیاد که آرزو بکنن اوضاع عراق و سوریه رو داشته باشه. چرا؟ چون آیه قرآن در مورد یهودی ها خدا چه میگه؟ یه فعبه ما نقضهم میثاقهم ولعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه ضربت علیهم ذل و المسکنه. یه وقتی عهدشون رو شکستن، بعد اون دیگه مورد لعن من خدا قرار گرفتن. وقتی هم مورد لعن قرار میگیرن چی؟ ذلت برشون زره بر مهر شد که اینا همیشه ذلیل باشن. خدا مسخره من و شما نیست. خیز برداشتن برای تشکیل حکومت ولی معصوم مسخره بازی نیست که بنی اسرائیل بهم بگن باشه خدایا بریم حکومت تشکیل بدیم به رهبری موسی، بعد با 4 تا امتحان چی بشن توش بمونه. ما براشون خیز براشون باشه خدایا به رهبری امام بریم حکومت امام زمان تشکیل بدیم، خدای خدای تو انقلاب مهدی علی حضرت خمینی محافظ الله. فکر می‌کنی امتحان نمی‌شی؟ همون امتحانی که بنی اسرائیل شدن ما می‌شیم. امتحان اقتصادی شدن من و سلوا براشون فرستاد، امتحان نظامی شدن یا قوم ادخلوا ارض المقدسه، امتحان فرهنگی از همه سخت‌تر بود که متاسفانه سخت شکست خوردن. اونم چی بود؟ امتحان سامری. ببینید ما امتحان انصافا نظامی و محضر شما عرض بکنم اقتصادی رو خوب مردم ها پشت سر بشن، خود غربی ها اومدن گفتن باشه آخر تحریم قبول، بیاید با هم گفتگو کنیم ما یه سری از تحریما رو برمی‌داریم. البته زیاد اعتماد نکنید چون اونا سر قطعنامه هم گفتن قبول، دو روز بعدش حمله کردن. دشمنه دیگه، اگه یه نفر به دشمن اعتماد کنه احمد بس واضحه. اما تو آزمون فرهنگی من نگرانم، باید بتونیم اینم جمعش بکنیم. قوم موسی تو آزمون فرهنگی بد خوردن زمین، سامری چیکار کرد؟ فتنه فرهنگی مذهبی کرد، گوساله ساخت، قوم یک تا پرست همه مشرک شد. درسته؟ تنها گذاشتن ولی خودشون حضرت هارونو. هارون تک و تنها موند. وقتی موسی برگشت گفت چرا ساکت بودی وقتی اونو گوساله پرستن؟ برگشت گفت ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، اینا منو به زور ضعیفم کردن، میخواستن بکشنم برادر. یبن ام، ای پسر مادرم، ولا تاخذ باللحيه ولا براسي. حضرت موسی شو که زدنش. و ول کن سرم و ریشم، این قوم نامردی کردن، عهد تو رو شکستن. تو گفتی بعد از من هارون خلیفه، هارون نخلفنی فی قومی. اینا انقدر ساده فراموش کردن، زدن زیر عهد ولایت. 600 هزار نفر جمعیت قوم موسی بود، میگن وقتی کوچشون داد ما بگیم 300 هزار تاشون خالی بستن، یعنی جمعیتشون خواستن زیاد. 300 هزار نفر، 30 روز موسی شد 40 روز خداحافظ هارون فراموش کرد. در زمان پیامبر هم همیشه بعضی میگن چطور ممکنه یهو همه فراموش کنن، میگن چطور زمان حضرت موسی شده الان نمیشه؟ و یاد خدا نعوذ بالله تو قرآن الکی گفته، پس قرآن هم بذکر واسه مسلمان دیگه اصلا نیست. الانش هم همینه، ما باید آزمون پس بدیم اما معقول باید برخورد بکنیم. افتاد یه نکته بگم عرضم رو جمع بکنم، این که این حجمه امروز روی حوزه فرهنگی وحشتناک. دشمن دنبال اینه که پیام خودش رو با پیشرفته ترین تکنولوژی روز ممکن دنیا به دست من شما برسونه. بچه ما امروز تو خونه نشسته زیر لحاف خوابیده، پیغام دشمن براش تو گوشیش. یعنی اونجوری هم قبلا بشقاب ماورر جمع میکردی و نمیدونم قفل میذاشتی و چیا رو، نه الان تو گوشیش کرده. الان یه سیستمی دارن کار میکنن که موبایل ها بدون اینترنت، موبایل بدون اینترنت شبکه ماهواره رو بگیره. رو کانادا کار کردن جواب بده، میخوان رو ایران هم انجام بده. بیشترین شبکه های مستحجن و پرن، مستحجن برد در دنیا به صورت رایگان رو ایران و غزه فعال. ایران و چی؟ غزه. واضح غزه. از بچه کوچیک که کارتون نگاه میکنه پرشنتونز شبکه زده، تا خانمی که سریال نگاه بکنه و آشپزی بخواد نگاه کنه و غذا درست کنه و بفرمایید شام و لباس آرایش شو مستند سیاسی، همه رو برای همه یه سلیقه ها پکیج خودش رو دایی کرد، برای تمام سلیقه ها. حتی اگه مذهبی باشی، امام زمانی هم باشی، مذهبی مقید باشی، شیعه باشی، برای تو هم شبکه زده اهل بیت، شبکه فدک، شبکه سلام. برای سنی مقید هم شبکه زده، کلمه، وصال، حق، چی چی. یعنی برای همه سلیقه ها اینا خالی دست خالی نشسته. بابا بی بی سی فارسی، یکی از زبانش فارسی بی بی سی، 37 تا زبان زنده دنیا، آمار هم تازه مال 3 سال پیشه، تا الان بیشترم شده، داره اخبار پخش میکنه. بی بی سی یکی از اخبارش بی بی سی انگلیسیه. برای کی پخش میکنه؟ برای مردم خودش. انگلستان بابت پخش برنامه بی بی سی بی بی سی انگلیسی از مردم خودش مالیات میگیره، از مردم خودش میگه من خرجتون دارم میکنم. بعد ببین چقدر ما ایرانی‌ها رو دوست داریم. بعد من شما مفتی نه، نتیجه داره میگیره، خانواده ها دارن اصلا میپوشن. برنامه ریزی کردن رو بچه ها، رو کودکان برنامه ریزی کردن، به خدا قسم. العلم فی الصغر که نقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری روی سنگه. بابا این سریالا داره اثر میذاره. من بر مبنای شنیده حرف نمیزنم، اما طرف به خود من رجوع کرده، مردم به من خیلی رجوع میکنن، نامه می نویسن، زنگ میزنن، اس ام اس میدن، پیغام میزنن، تلفن گویامون برام پیغام میزنن، مستقیم منو میبینن، به هم میگن. اینقدر خانواده های حسن اومدن میگه بابا زنم بهم خیانت کرد. طرف میگه میپرسه چی شده؟ میبینی خانمش متأثر از یکی از همین سریالا یا توی روم بوده، با یه آقای آشنا شده، صحبتهای عمومی توی روم کشیده شده به صحبت خصوصی، کار به ناکجا آباد کشید. همین چند وقت پیش بود آقا خانم خواستن اصلا طلاق بگیرن، جوان پسر 25 سالش بود، دخترم طبعا 2-3 سال کوچیک‌تر بود فکر میکنم، ماده بودن، خانم روش نمیشد، رو کاغذ نوشت. من به یه سری فیلم ها رو نگاه کردم، فیلم های مسئله جنسی نگاه کرده بود، میگفت فکر میکنم دیگه شوهر من توانایی جنسی نداره، میخواست طلاق بگیره. هنوزم که هنوزه من هی باش صحبت کردم، باشون صحبت کردم، چون اسلامش هم همینه دیگه، هی بعد هر موقع طلاق بگیره دیگه حالا برو فکر کن، برو فکر کن تا تو این فرصت شاید نظرشون برگرده و روشنشون کنی. آخرین خبری که دارم این که ایشون مصر هنوز بر طلاق. ذهن آدم میرزه به اینا، اومدن دیگه دیدن نظامی نمیتونه با من شما بجنگن، قلبمون هدف گرفتن، دارن گوساله سامری علم میکنن. گوساله سامری میدونه ویژگیش چی بود که همه رو جذب خودش کرد؟ صوتی تصویری بود، رجلا جسدا له خوار، صوتی تصویری بود. گوساله رو از جنس چی ساخت؟ مادیات، زینت القوم، زلم زیمبو، از طلا و اینجور چیزا ساخت، تصویر. بعد یه صدایی هم داشت، میگه عجلا جسدا له خوار، یه صدایی از دهنش در میومد، خیلی زیبا قرآن داره امروز رو بر من شما ترسیم میکنه که دوباره این یهودیت تحریف شده و یعنی همون بگیم صهیونیسم سراغ شما میاد با صوت و تصویر. یکم با خودتون فکر کنید بابا این سریالا چرا برای ما داره فارسی میسازه، چقدر هزینه این شبکه هاست. یه موقع بهانه بود که آقا تلویزیون، خب الان که دیگه الان همه جور شبکه تلویزیون زده دیگه، شبکه مستند، سریال، نمیدونم آقا جنگولک بازی در بیارید، خندوانه و نمیدونم هندوانه و خب اینا رو که زده، قبول، یک جاهای کیفیت این برنامه‌ها مثل اونا بگی نیست. دو لیوان برای من آب آوردن مثلا، یکیش خورده خنک‌تره اما تمیزه، یه خورده کثیفه، یکیش که خورده گرمتر اما تمیزه. کدوم آدم عاقلی به خاطر خنک‌تر بودن سم تو بدن خودش می‌ریزه؟ کدوم آدم عاقلی دوشکا رو برمی‌داره میاره میذاره جلو زن و بچه‌ش میگه بزن؟ این سینه زن و بچه‌شو آماج گلوله‌ها داره می‌کنه. بابا داغون دارن می‌کنه خانواده‌ها رو، رو بچه‌هامون، رو نسل بعدی داره اثر می‌ذاره. دوستا تا کلیپ براتون پخش کنم. چشمونم بیمون شما بس، اول یه سری از راهکارهای مبارزه‌شو بگم بعد که بعد شما صدا ندارم. هانی خانم چرا میخوای مجرد بمونی؟ به خاطر اینکه اگه ازدواج کنم شوهر رو گیر میدن، هی میگن این کارو کن اون کارو نکن، به بچه برس، به منم نمیخوام برسم چون میخوام اشغال کنم، بزن و بکوب، وایبر بازی، اس ام اس، باحال، مسافرت، بزن و بکوب. چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ میگه برای چه ازدواج کنم؟ بچه چند سالشه؟ از کجا به این نتیجه رسیده؟ اینا بمبای دشمن بین ماست. به شما گفتم نه نظامی نه اقتصادی هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اما اینجوری میتونن یه غلطایی بکنن. چون چند وقت پیش رهبری در دیدار با مجلس اعضای مجلس خبرگان این عبارتی رو تکرار کرد که دفعه قبلم گفته بود که چی؟ من به خاطر مسئله فرهنگی بعضا شبا خوابم نمیبره. حجم وسیع ما نمیتونیم دور کشورمون سیم خاردار بکشیم. چیکار باید کرد؟ باید توجیهش کنی، البته کنارش ارائه بدی، شبکه مجازی درست هم بگذاری. اما من به شما بگم شبکه مجازی ایرانی هم بذاری، مگه نداری؟ من بیسفون ایرانیه. شبکه مجازی ایرانی هم بگذاری بابا، صحبت سر اون پیام خصوصی است، حالا چه ایرانی چه خارجی، این خودش باید بفهم. من یک سوالی از شما دارم، اون مسلمان و شیعه که تو فرانسه داره زندگی میکنه، اون میاد بیرون همه رو با چادر و چاقچور میبینه، میاد همش حزب‌اللهی و ریشو و روحانی میبینه تو خیابون، تلویزیون روشن میکنه شبکه قرآن داره براش، تلویزیون اون چیزی که من شما شمیه ماهواره، چطور خونه تونسته خوش حفظ کنه؟ یه ماجرای ده ها با تو سخنانیم نقد کردم، امروز هم اینجا دوباره میگم تا ببینیم من و تو کجاییم، بعضی ها کجا. یکی از همین مسلمان شده های فرانسوی، خب این وقت مسلمان میشن ما ولشون نمی کنیم، کماکان ارتباط داریم، سوال دارن، شبهه دارن، بعد این ارتباط حفظ شد. بعد ایشون تماس گرفته بود، خیلی هم سخته با اینا صحبت کردن چون همه ریا رو غه میگن و اصلا انگلیسی هم که میخواد صحبت کنه پدر در میاد. بعد خدمت شما عرض بکنم تماس گرفته بود که آقا من صاحبکارم فهمیده مسلمان شدم، چون بنا بود تقیه کنه و عمدن تایم کاری منو انداخته از قبل از نماز ظهر شیفت کاری منو تا بعد از مغرب بشه و گفته اینجا بری سراغ کار مذهبی ببینم کسی اصلا کلن قانون کرد تو شرکت کسی داره دعا میخونه عبادت میکنه اینجا چیزا اخراجه. میگه من میدونم برای من این کار کرده. بعد من فکر کردم این زنگ زده از من بپرسه که میتونه مثلا نمازشو بندازه، بعد کل شرکت هم دوربین داره هیچ کاری نمیشه کرد. فکر کردم مثلا میخواد به من بگه که من میتونم مثلا قضا کنم بعد نماز بخونم. من خب من که فقیه نیستم که، از من سوالای شرعی میپرسن بدانم هم جوابشو بدونم هم جواب نمیدن، چون مردم نباید مرجع خودشونو گم بکنن، بعد یاد بگیرن سوال شرعی از کی بپرسن. بعد گفتم که خب بذارید براتون میپرسم خبرشو بهتون میدم. گفت نه اصلا این نیست. گفتم پس چیه؟ گفت راستشو بخوای من میتونم در روز دو بار مثلا برم دستشویی، که تو دستشویی که دوربین نذاشته، توی دستشویی پشت این توالت فرنگی، توالتون خب فرنگیه، پشت توالت یه تیکه نایلون قایم کردم، نایلون رو پهن میکنم کنار دستشویی نماز بخونم، خواهم ببینم این نماز من مشکل داره یا نداره. بعد من این نماز رو مقایسه میکنم با نماز خودم که این همه مسجد و یکی از همین شیعه شده های فرانسوی بود، فیلمش رو دارم خدا شد این رو براتون پخش میکنم، مفاتیح رو برداشته بود با دست نوشته بود، چون مفاتیح ترجمه فرانسه ندارد. بهش گفتم چی میخوایی؟ میگفت مفاتیح ترجمه فرانسه میتونی برای من جور کنی؟ ننه بابا اروپایی ها هیچ ربطی نداشت به اسلام، چشما آبی، ریشا بور، از غذا پدرش یا پدر بزرگش براماسونه بود، انگشتر پدر بزرگشو داشت، به من نشون داد. آدم اینها رو میبینه بهت میزنه، او تو دل اروپا. بعد هر شب این آدم موقع خواب، حالا فیلمش رو براتون میذارم، موقع خواب دل نوشته با امام زمان هر شب. بابا تو دل اروپا مهدی رو چجوری پیدا کردی؟ بخواد خدا هدایت بکنه او رو تو وسط دل اروپا میکشه بیرون، یک کسی اینجا پا منبر میره توی ما لجن و باطلاق. بخواد خدا برای چی؟ اینجا هدایت رو باید خواست، باید جوانمون رو آگاه کنیم، بگیم بابا این ارزش هدایت خیلی بیشتر از این نگاه هرزه میارزه. او ارزش خودشو بدونه ول نمی کنه. یک ماجراست مجبورم نصف نیمه براتون بگم چون آدمش لو میره. دخترخانه تو یک خانواده لاغید و بیدین که من میشناسم، ایشون سالهاست حالا با همین صحبتهای ما میه تو سایتمون میبره دانلود میکنه به رفیقاش میده اینطور، چه تو اون خانواده کارش به جای رسیده بود که یه تار موش هم بیرون نبود، منتها چادر سرش نمیکرد چون باباش گفته بود تا همینجاش هم که تو موهاتو بیرون نمیذاری ما این ننگ آبروریزه مایی. چی شد؟ پدر مادر ها ما این ننگ آبروریزه مایی تو. این میرفت تو مهمونی ها با پسر خالا، پسر اما، پسر اما، پسر دایا دست نمیداد، باباش ناراحت میشد میگفت آبروی منو داری میبری. این دموده بازی و امول بازی ها چیه؟ تفریحات این خانواده تفریحاتشون ایام عید نیویورک رفتنه. همین چی شد؟ خب اینم با چه خانواده ای طرفیم؟ این دختر تو این خانواده وایستاده که من اسلام میخوام اهل بیت. این شهدای قواسو که آورده بودن، بنده معراج شهدای تهران سخنرانی داشتم، شهدا رو آورده بودن مارمزون بود برای تشخیص دی ان ای آوردن اونجا. بنده هم یک روزش دوباره خاطرم هست تو دفتر خودم من می‌خواستم افطاری بدیم، به خاطر من افطار اونجا نمیتونستم بیستم، فقط سخنرانی کنم برم. بندم سخنرانی میبینید جایی میرم، ولی این کسی که امروز دیدن کسی رو با خودم نمیبرم، حالا بنا ندارم ولی بعضی هیئت هم رو با خودشون را میندازنیم برای ما میرم، میاد هزینه بی خودی میذاره دست مردم چه. اونجا به بچه ها گفتم چون معراج شهدای کسی دوست داره بیاد، تو تهران هم هست. رفتیم تابوتا رو چیده بودن کنار، یه پرده مشکی زده بودن وسط، این طرف محل سخنرانی، اون طرف هم محلی که شهدا بود. بنده رو بردن اون پشت، گفتن اگه میخوای بیا زیارت کن، جای شما خالی. پنج شش نفر از بچهای دفتر اونو براش برده بودیم. بعد این جمله پدرم را قانع کن چادر بپوشم اونجا نوشته شد روی تابوت. یکی از این تابوتایی هم نوشته شد که یادگار وقتی روی تریلی اینا رو گذاشتن آورده بودن، اونایی که دم دست بودن همه رو با خودکار موزیک نوشته بودن، اونایی که بالا بود و یا تو بود اینا دستشون نرسید بود مردم. یه قسمت سفید و تمیزش اونجا نوشته شد، حالا اینطور بهتون بگم که پدرم را قانع کن چادر بپوشم، پیام این دختر خانم بود که من تا اینجا اومدم این نمیذاره چادر بپوشم، گفته راد نمیدم دیگه خونه، دیگه بی حیایی رو از حد گذروندی. داستانی میگه ایشون نوشت و اون پایینم فامیلشو نوشته چون حالا من میدونم چی حالا صحیح نیست گفته بشه. بعد فردای اون روز پدر میاد به دختر میگه تو که آدم بشو نیستی، حرف منم که گوش نمیدی، میخواد چادر سرتم بکنی سرت. شهید یعنی یعنی معجزه، یعنی زنده است، یعنی کار ازش برده. پس وقتی طرف توجیه شد ارزش خودش رو، دختر خانم ما فهمید ارزش تو به این نگاه هرزه نیست. میدونستی تو آمریکا مادرها دین ایمونی که نیست اونشه، مادرها به دخترها میگن یاد میدن دخترم یه پسر تو اگه راحت به دست بیاره باید مثل برخورد یک توفاله میکنه. این شکلی دیگه مرد وقتی بتونه وجودی رو فتح بکنه به یکی دیگه فکر میکنه، دست خودشی تنوع طلب مرد. اسلام برای همین مردو میاد چیکار میکنه وقتی میخواد ازدواج کنه؟ قید و بند به پاش میبنده که فردا لنگ و لغت نندازه. آره حواست جمع باشه، اینجوری نیست، میگه حتی میخوای ازدواج موقت هم بکنی باید شرایط داره. ها الان اومدن ازدواج سفید درست کردن، پسر اخ خداشه به پسره میگم چرا ازدواج ما، میگه مگه ببخشید میگه من خرم ازدواج کنم؟ چرا؟ میگه آخه کدوم آدمی برای خوردن یه لیوان شیر میره گاو میخره؟ نگاهش به زواجش، میگه اینا همینجور ریختن تو خیابون در دست رست، باهاش کافی شاپ همو میرم، کل خرجم که براش بکنم همو خرج کافی شاپ و یه نهار خوردنه، یه ولنتاین هم یه خرس عروسکی شبیه خودش میخرم براش میدم بهش، مریضیاش پا باباشه، هزینه هاش پا باباشه، درد سراش پا ننه باباشه، دیوونم مگه برم مسئولیت گردن بگیرم؟ نگاهش به دختری اینه. و حالا یه سری دختر خانمای ما متاسفانه چون نمیدونن اگه براشون طبیعی بیان خودشون راحت عرضه میکنن، خب عزیز دل من تا کی خوشگلی داری؟ تمام میشه میره، بعد دیگه یه پشیزم نمیارزی مثل دستمال کاغذی پرت میکنم بر میرن سراغ خوشگلتران نوتران. وقتی نگاه شد نگاه مثل یه ماشین لوکس، ها مردم با ماشینشون میان چیکار میکنن؟ تو خیابون دور میزنن پوز میدن. ماشینشون گرد و خاکی هم باشه چیکارش میکنن؟ تمیزش میکنن. حالا فهمیدی چرا سری از آقا پسر رو یا برخی از متاسفانه آقایون به زنه میگن آرایش کن بریم تو خیابون بچرخیم؟ مرد به زنه میگه، میگه میخوام پوز بدم با تو. خب ماشین 200 میلیونی باش پوز میدی، یه ماشین 300 میلیونی هم اومد چیه؟ میندازی کنار اون رو میگیری. کجای کاریم؟ اما اگه ارزش وجودی شما خواهم، هلن کلر یه زنی بوده غیر مسلمون اسم میبرم، تمام وجودش معلولیته. هلن کلر مجموعی از معلولیت هاست. خب امروز ما داریم اسمشو میبریم باقید خوشگلیشه. گفت بابا من زن و آدم ببین، منم آدمم، چرا منو ماده میبینی؟ من انسانم، در درجه اول انسانم. برو به تو شرکت ها تو شهر بزرگ الان تو شهرشون به این شکل نیست، بیا به تهران. مرد میگه منشی باید خانم باشه، نه حالا هر منشی، حالا برداشت غلط نشه، اما هستمون خبر داریم میگه. و وقتی میاد برای مصاحبه میگه تو اینجا باید دو تا کار انجام بدی، و با روابط عمومی بالا کنایه از همینه. رفته بودیم شمال، زده بود کاغذ دستش گرفته بود که مثلا میرسه منزل ویلا، که اگه خواست نوشته ویلا با 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 این اهل فن میفهمن یعنی چی. چرا اینم همین جوریه، اینم همینه. اون روابط عمومی بالا یعنی حالا قدیما میگفتن اویلا، الان میگن بالا. خب این معنیش اینه. خب این توی داری تصمیم میگیری که مثل یک حیوان ماده باید برخورد بشه یه انسان. اینو تبیین بکن برای بچه‌مون، نگو بچه کوچیک نمیفهمه، بچه 5-6 ساله میفهمه. کی گفته نمیفهمه؟ یکم مشکلات ما اینه بچه نفهم فرض میکنه، برایش تبیین بکن. بچه چهارم ابتدایی برادرش و خواهرش دانشجو بوده، سیدیای ما رو برده بوده تو خونه، اینم داشته بازی میکرده چی سیدیا رو گوش کرده بوده. مادرش برای بنده میگفت، میگفت سر کلاس میره به همکلاسیاش میگه این چه لباسی تنت کردی، اینا پر از نشونه های صهیونیستیه، بدبخت. کی دیگه نمیفهمه؟ کلش بازی میکنی بیچاره، وقتتو تلف میکنی، عمرتو داری میگذرونی، متاسفم برات، فست فود میخوری، وای بر تو. میفهمه به ما مشکلی اینه که به جوانمون شأن و شخصیت به خاک بسره. ای احمد، ای نفهم، ای بیشور، پسر خالتو نگاه کن، دختر خالتو نگاه کن، شأن و شخصیت بهش بده. این جوانیه که امید امام زمانه، این جوانیه که خدا نکنه جنگ شروع بشه، شروع بشه شما ببینید همین جوانا از اون موسیقی سیخوها گرفته تا غیرشون، ببین چطور اسلحه دست بگیرن برن به جنگ. این واقعیته، بعد مراعات کنیم تو تربیت از بچگی شروع بکنیم، توجیهش کنید. این فیلم هم ببینید، با دو چرخه داره تو خونه میچرخه، میگه زن میخوند. حالا شاید شما فکر کنید بگید زن میخواد مثلا مثل بچه بازی داره فکر میکنه، که مثلا فکر کنید زن شما مثلا دو دوستن، میگه منم یکی از این دوستا میخوام. نه، حالا دیالوگا معلوم میشه که برداشت های خیلی دقیق و عمیقی داره ایشون. من داشته باشم، من نداشته باشم، خود با انصاف این خالی یاسی رفته برای زن پیدا کنه، تازه فیفی هم تو مهمونی بود، اونم من دقیقا نمیدونم فیفی چیه خب یا کیه، یه زن و مردش هم نمیدونم بفهمم که مثلا چه اسمی بوده که شده فیفی. خب
Yeah.
خودم زنت میشم. حالا ببینید پاسخ این چیه. میگه نه، تو به درد من خاطر تو یه چیزی میشه میره بابا رو بغل میکنی، تو برای من زن بشو نیستی. این یعنی برداشت از زن چی دیگه است؟ من اصل رو بیاره زنه تانه. یکی از کیسای دم دست خانوادگی خفه با مذاکره داره نتیجه میگه رو بینید. گریه فعلا قطع شد. دوتا از کاندیداها که اصله که آتریسا علی اسمای جدیدم همه بر وزن زانتیاه. میگه آتریسا حرف میزنه خوشگله. خب الحمدلله هر خط رو خیر شد مذاکره جواب داد. با این حرف میزنه خوشگله. گو آره خوشگله. گو بس بگو اومیم بچه رو هم ده میذاره صبح ماهواره روشن میکنه میذاره جلو ماهواره. بعد خدمت شما هست کنم بگه بچه سرگرم بچه آموزش میده کاغذ سفید روش فوش بنویسی فوش میخونه آیه قرآن بنویسی قرآن میخونی چیز واضحه. یکی بچه همی بچه شمی بره هیئت میشه این تو عراقه میخواد بره میانداری کنه میکشنش میزادش عقب. یکم بچه رو میذاره جلو ماهواره میشه اینم داره تو FM گوش میکنه داره باقالی پاک میکنه باقالی پاک میکنه آهنگشو گوش میکنه. بعد حفظ آهنگو با چه حرسی، چون اون قشنگ حسی که توی رپ خونی هستش تو فرهنگ هیپ هاپ هست داره همونو گرفته داره انتقال میده. ببین چجوری باقالی رو پرت میکنه زمین. یه چرا دست دست میکنه نکنه دو دلی دلشونشو میده. یعنی گوش میکنه داره کلمه ها دقت میکنه. خب ما العلم فی الصغر کنقش بالحجر این در کودکی مانن کنده کار. شما میخوای بچه چی یاد بدی؟ خب من نمیگم شادی بد و فلان، ما با قصه های آقای حکایتی اسم قصه گوی ما این چیزا بزرگ شدیم شدیم این. اینا که با خال شال دو نه و نمیدونم می پشن تو اینا دارن بزرگ شدن من چی میشن الله اعلم. حالا باز این مدل داخلش خیلی خوبه اما کلا من یه جا رفته بودم گفتم مهد قرآن سه طبقه ساختمون سه طبقه بود برای حافظه کل جمع کردن تو تهران یک جایی نه همه حافظه کل یه بخشش بنده برایش سخنرانی کنم پیرامون اهل بیت و قرآن. بعد من طبقه دومو که رد شدم یک آهنگ گذاشتم که خرس نر رو بلا شک می‌رقصون. بعد گفتم اینجا چیه اینجا؟ گفت این مهد قرآنمونه. گفتم این مهد قرآن اینه و حافظه کل اون بالا چی چیه نه ما بریم اون بالا ما رو برن دیسکو اینجایی. خب بله متاسفانه ما متوجه نیستیم. بچه به شادی احتیاج داره به تفریح نیاز داره اما نه اینکه سلب مسئولیت کنیم بگیم برو خوش باش برو این آهنگ رو گوش کن بذارید تلویزیون بذارید درگیر میشه. نه اما بچه باید وقت بذاشت تربیت کرد همینو بزرگ میشن میشن چی؟ الان تو همه خیلی از این مهد کودک و پیش دبستانی ها موقع بازگشایی اول سالشون ارکست میارن این عروسی ها، میارن شروع میکنه به زدن و رقصیدن و خوندن و آهنگای اونور آبی میخونن. جالب، تمام این بچه ها حفظن. آره یه موقع است اون یه غلطی داره میکنه میخونه، اینی که اینور حفظه چیه؟ اصلا شما ترجمه میکنه فیلم یک هفته با اینا تمرین شده دیگه، اینا پخش کنم ببین دیگه، شما که توفیق اجباری نصیبتون شده بهره و حظ کافی و وافی رو ببرید دیگه. مسخره بزنم، یعنی آهنگ بی بی سی رو پخش میکنه بعد میگه این شبکه یک پخش شده با نمک بازی. دختر بچه ها جیغو نما کنه، آهنگ و زد شناختن چه آهنگه، همین دینگش، اما اول زده شناختن چه آهنگه، اینو زنگ خطره. همشون یک نواخ و درست دارن با هم خوانی میکنن. همین آهنگ که بی بی سی داشت اینو میخون. بعد اینا چجوری حفظن؟ هر کدوم جدا جدا تو خونه هاشون چیه؟ دیدن اونجا که آهنگ زد هم وارد شده خود. خب این بچه داره میشنوه تنت با من میرخصه، این به چی فکر میکنه؟ نگاه کنید، این آمادش میکنه به بلوغ زودرس برسه و فکری به هم میرزه این بچه. این دیسکو نیستا، مرد کودک نزده من من تکنو داره میزنه بچه حرف هم میزنی آقا به سن بلوغ نرسیده، 9 سال سن بلوغ نرسیده، 8 سال و 364 روزشه. دختر بچه رو میریم فور میرخصانه که بعد این بزرگ میشه همینه دیگه، همین رشد میکنه. نمازخونه دانشگاه در وسط خیابون چهارشنبه سوری وسط خیابون نه چی شد؟ از همون بچگی اون چیزی رو که شنیده این همون رو میاد چیکار میکنه؟ میاد اجرا میکنه. عزیز من بچه 4 ساله توی تهران، بچه پسر بچه 4 ساله خودکشی کرد، اومده عده بنتن رو در بیاره با بند شلوارش خودکشی. من رفتم با مادرش صحبت کردم تو منزلش، عشق میریخ. مادرش میگفت وقتی این بچه من از رو پشتی میپرید، از روی مبل میپرید، با این دستاش اینجوری میکرد، من نمیفهمیدم بچه. کافی بود این مادر اون سخنرانی که 7-8 سال پیش ما اینا رو توضیح دادیم گوش میداد، به روز نمیفتاد. من متوجه نمیشدم که این میخواسته بیاد ادای بنتن رو در بیاره که بنتن دشمناشو چجوری میکشه، همون شیوه رو اجرا کرده. پسر بچه 5 ساله رفته روی اوپن وایستاد پریده با آرنج زده تو قفسه سینه خواهر 8 سالش که پای اوپن خواب بوده، در دم دنده شکسته رفته تو قلب، همونجا مرده. خشونت داره یاد میده. رفتیم خونه یکی از این دوستانمون، آدم مذهبی، امام زمانی، اهل بیتی عجیب غریب هستن، آدم زندگیشو وقف اهل بیت کرد. پسرش اون که نشسته اما منبره، بیا بریم بابامو بکشی. میگم برای چی میخوای باباتو بکشی عزیزم؟ میگه زرگ گفته. میگم زرگ دیگه چه خریه؟ یکی اصلا کاراکترهای کارتون ماتوناشونه، این نگاه کرده همش این کارتونه جدید رو آدم و هنیا دارن هم دیگه تیکه تیکه میکنن. نمیدونم خب این اثر میگیره، این چاقو رو برخوردی که باش میکنین چاقو واسه آدم کشتنه. بعد شما میگید چرا آمار غم کشی این چیزا رفته بالا، چرا آمار خفگیری رفته بالا؟ خب چی بخورده بچه دادی؟ چیزو داری میخونید؟ مراقب بچه هاتون باشید. اول از همه من روی سخنم با شما آقایون نیست، با خانماست. خونه دست شماست. ببینید چی بخوردون. من به شما بگم آقایی که ماهوار آورده تو خونه، مردا چه تصویری هن. آروم آروم حالش دیگه تو به هم میخوره. وقتی اون قیافه اون تیپا اونا رو میبینه میگه اگه اونا زنن این چی؟ میگه بابایی بود خانمه بود دیگه، الان خانمه دیگه موقع خوابم دیگه بعضا بعضشون آرایش داره، یعنی دیگه کلا سر خودشون هم میخوان بذارم. کلا من این شکلی هم. نه من همین شکلی هم. به چیز دیگه نمیخواد فکر کنه. این صبح از خواب بیدار میشد میدید نصف آرشش صورتش خیس، نصف صورتش آرشش به هم ریخته. یه شب خودش به خواب زد ببینه چه خبره، دید شوهرش شب بلند میشه، حالا شوخیه دیگه، ماوره روشن میکنه و هی اونا رو نگاه میکنه میگه هی اگه شما زنید ای توف. خب این داستانش این میشه، مبادا یک روزی همسرت برگرده بگه توف بر تو. آقای محترم عکسش هم هست، شما که با شکم ورزشکاری شست پاد دیده نمیشه، خب او داره توی ماهواره چی میبینه؟ هیکل شیشتیکه بدنسازی و قد و قواره آنچنانی و فلان، او تو دلش میشینه. امروز فرهنگ ماهواره شوهر علل بدل دیگه، تمام این سریال ها میبینه هر کدوم یکی یه دونه شوهر علل بدل داره، خب یاد میگیره. امروز دارن فرهنگ سازی میکنن که زنای شوهردار برن با پسرای مجرد رفیق بشن، که میدونی برداشتشون چیه؟ که ما انقدر خوب موندیم پسر عاشقمون شده. دارین رو فرهنگ میکنن. این خطر دیگه، خطر از این بزرگتر؟ چرا خودتو گول میزنی؟ میخوای چرا ماهواره داری؟ من میشینم این جک و جونوراش رو نگاه میکنم، شغال و چه اینا مستند. خب شبکه تلویزیون مستند برو عزیزم یه پک کامل مستند بخر، بهت میدن با کیفیت فول اچ دی 4K، بهت میدن که اصلا تا آخر عمرت بشه نگاه کن، تمامی هم نداره. نه بهانه است. مبادا ما عادت بکنیم این طرف صدا سیما هم باید خوب عمل کنه، یه سری کارا رو شروع کرده. شما میدونید مثلا ساعت 9 شب این تنهایی لیلا شروع میشد تا ساعت 10 تعبیر وارونه یک رویا شروع میشد تا ساعت 11 خندوانه شروع میشد تا 12. ببین برنامه ریزی درست بود، یعنی از 9 شب مخاطب و تعبیر میگرفت 12 میشه تعبیر میگرفت. این درست، این اصولی منطق پشت سرشه. الان یه سری اتفاقای خوب داره میفته دیگه، بهانه ندارید. هیچ چیزی بهتر از این خانواده که توش هستی ارزش نداره. الان این خانواده نشستن همه سرشون تو موبایل، ما زهر مار بس دیگه، چه خبر؟ آقا من میخوام اطلاع داشته باشم، اندازه بنده اطلاع نداری. خیلی میخوام هیچ کدام از این نرم افزارا رو بنده نسنجه، خدا گواهه تو خونم هم ماهواره، تو محل کارم هم ماهواره نداره. مؤسسمون یه صفحه اینستاگرام داره، اونم بس که صفحات قلابی به نام ما زدن مجبور شدیم اصلی بزنیم که بگیم آقا دروغی چیزی گذاشته، ما رفتی نداره. فقط همین بود. خوب عنایت داشته باشید. برای چی؟ برای اینکه میدونم چه بلای سر خودم و خانوادم میاره. مگه دیوانه میکار کنم؟ من وقتا میذارم برای خانوادم، میرم خونه گوشی پرد میشه یه طرف، خاموشش نمیکنم، سایلنته، هر کی میخواد باشه باشه، زنگ بزنه جواب نمیدم. هیچ کس برای بنده از خودم و خانوادم مهمتر نیست، اون واقعیته. بعد وقت بگذار آدم حالا بشینه همش نه بعد چی رد و بدل میشه؟ هیچ چرت و پرت. یه لحظه به خودش میره 5 ساعت 6 ساعت وبگردی کرده وقت خودش رو گذرونده، هیچ. بعد کی قد میبینه؟ میبینید دختر جذبه محبت دیگه شد. چرا؟ چون محبت از محارم خودش ندیده، از برادرش ندیده، از پدرش ندیده، از داییش ندیده، از عموش ندیده. اسلام میگه محارم مرد باید به دختر محبت کنن. اسلام میگه بچه، پسر بچه کوچیک خرد زمین بذار خودش بلند شه، دختر خرد زمین دستشو بگی بلندش کن. دختر نیاز به حمایت داره، نیاز به محبت داره. وقتی این حمایت نباشه، تو کوچه الدنگی میاد یا متلکی بهش میندازه، اینم جذب میشه. و متوجه میشه فقط اینا صرفا برای یه چیز میخواد. کی به خودش میاد که عفتش رو از دست داده؟ اینم به شما بگم، از قدیم معروف بود آیه قرآنی، الطیبین للطیبات والخبیثین، پاکا برای پاکا، ناپاکا برای ناپاکا. اگر جوونی هم خدای نکرده خطا کرده، که بالاخره انسان ممکن الخطاست، توبه کنه برای خدا، برای امام زمان توبه کنه. این همه دشمن، مگه چند نفر آدم داره امام زمان ما که ما هم اینطور برگردیم خیانت بکنیم با این کارها؟ اینا خیانتی به امام زمانه. فکر حتما با شمشیر برداری به خودمون بیایم، تصمیم بگیریم مرد و مردونه. سعی کنید این صبح دای عهدتون رو بخونید، حفظ بشید، دو دقیقه تمومه. دو دقیقه فراسای شمید برادر مجرم خون، اونجا که میگه و بیعتن لهو فی اونقی، بیعتش برگردن منه، نشکنیم بیعتو. هر صبح وقتی این تکرار بشه برای آدم، یه تکونی میده آدمو. عزیزان شما برید روایت هایی که از امام زمان صادر شده رو نگاه بکنید، یک جا آقا نمیفرماد مسلمانان، میفرماد اگر شیعیان ما، یعنی اگر همین شیعه های ما کار درست عمل میکردن ما اومده بودیم. میفرماد اگر مسلمان این کار میکردن، اگر مردم دنیا این کار میکردن. پس حواسمون چی؟ جمع بکن. اللهم ارنا طلعت الرشیده و القرة الحمیده، خدای تو رو سوگندت میدیم به خونهای به ناپاک ریخته شده مظلومین در دنیا که هر روز هم داره این اتفاق میفته، هرچه سریعتر فرج مفور و سرور امام زمان رو برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.